آیه 89 در مورد قرآن چهار مرحله رو بیان کرده. این قرآن کتاب، یعنی یک حقیقت مسجل، یک حقیقت مسلم و محقق. این کتاب چند تا نقش داره. یکی تبیان است برای همه چیز، این یک نقشه، یعنی روشنگره، حقایق رو روشن میکنه، بینایی و دید به انسان میده برای اینکه نقاط ابهام رو بتونه پشت سر بگذاره و با حقیقت اونچه که در رابطه باش داره تأمل میکنه دست پیدا کنه. دوم هدایت هست. ببینید، دانایی یک بحث، راه درست رفتن بحث دیگری است. نقش دوم قرآن هدایته، که حالا خود هدایت هم عزیزان خاطرشون هست بحث کردیم که هدایت یه وقت ارائه طریق است، یه وقت ایصال للمطلوبه. قرآن هر دو نقش رو داره، یعنی همراه رو به انسان نشان میدهد، از بیراه متمایز میکنه و هم دست سالک رو میگیرد و به مقصد میبرد، یعنی همراه نماست و همراه بر، هر دو نقش رو داره. حالا این هدایت ناظره بر هر دوی اینها میتونه باشه. سومین نقش قرآن رحمته و رحمتن. قرآن دانایی ایجاد میکنه، انسان رو هم به راه درست میبره. اونچه که میبه رفتن راه درست هدایته نیل به رحمته، یعنی انسان از رهگذر قرآن به رحمت الهی راه پیدا میکنه و همه فیوزات الهی منشأش رحمت پروردگاره. اعظم انسان ها در مسیر و راه عبودیت پیغمبر خاتمند که رحمتن للعالمین هستن. این که انسان بشود خودش رحمت، خودش مصداق رحمت بشود و از مظاهر رحمت الهی بشود، این هم از میوه های بهره‌مندی از قرآنه. و چهارمین نتیجه اون بشارتی است که برای مسلمان ها داره، برای کسانی که اهل تسلیمن. اونهایی که اهل تسلیم هستند، قرآن اونها رو مخاطب بشارت قرار میده. اونچه که مایه شادمانی است، اونچه که به اون مژده میدهد قرآن کریم. این چهار مرتبه است که حالا هر کدامش رو باز کردن زمان میخواد و جای تأمل داره. خواستم اشاره کنم که ببینید این واژه ها رو میخونیم گمان نکنیم که حالا مثلا قرآن مرادفگویی گفته، نه، هر کدام از اینها نکته ایست و رمز و رازی است درش. آیه بعدی هم امر به عدل و احسان کرده قرآن، که حالا این دوتا هم بحث مهمی داره، که عدالت دادن حق هر صاحب حقی است به او، قرار دادن هر چیزی است در مناسب ترین جایی که برای او قابل تصوره، و احسان مرتبه بالاتری است، اون جایی است که حقی ندارد و شما عطایی میکنید. عدل اعطاء کل ذی حق حقه بود، اما احسان فوق حق عطا کردنه. اونچه که میتواند نظامات اجتماعی رو اداره بکند عدالت است، و اونچه که میتواند تعالی بخش باشد برای انسان احسانه، یعنی عدل گستره جامعه رو میتواند به سعادت برساند، و احسان مایه تعالی بخشی است و انشالله انسان بتواند هم عادلانه در نقش اجتماعی ایفای نقش بکنه و هم اهل احسان باشه، فوق اونچه که بر او واجب است انجام بدهد احسان بکند. و حالا ایتاء ذی القربا و نهی که قرآن از فحشا و منکر میکنه و از ظلم و بغی میکنه. باز یه نکته دیگه اشاره کنم، بحث وفای به عهده. این رو قرآن خیلی تاکید داره، شرط ایمان میدانه. کسی که اصلا پیمان شکن است، به عهد و تعهدات خودش پایمندی ندارد، او رو مسلمان نمیداند قرآن خیلی راحت. یعنی صرف شهادتین گفتن سبب مسلمانی نیست، آثار اون شهادتین باید ظاهر بشه تا فرد رو خدا بپذیره اون ادعا و اقرار زبانی رو ازش. وفای به عهد، این که انسان به تعهدات خودش پایبند باشه. ما تو زندگیمون به افراد مختلف تعهداتی میدیم، یا به خدا، به اولیاء خدا تعهداتی بر عهده میگیریم و تعهداتی داریم. این که آدم وفا کنه به عهد خودش، این بسیار بسیار نکته مهمی است. همین الان جمع خودمون، ببینید تو جمع خودمون هم همینه واقعا. ما یه جمعی هستیم و هم یه قولی دادیم که یک کاری رو با هم دیگه انجام بدیم. اون کسی که این قول رو عمل نمی کند بداند با چه تهدید قرآنی مواجهه و چه حکم بزرگی از احکام الهی رو زیر پا میگذاره. خب آیه همون 89 اشاره کرد که یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسه، در هر جمعی رو خدا در اون روز یه شاهدی، یه شهیدی براشون از جنس خودشون، از جمع خودشون انتخاب میکنه. الان ما تو جمع دوستان اهل بلا میتونیم بگیم آقای فلانی شهید برای بقیه است، حجته. ببین همه اون مشکلات شما رو هم داره، همه مسئولیتاتون هم داره، همه تعهداتتون رو هم داره، اما اونچه که به عهدش بوده انجام داده، مطالعهش رو کرده، تکلیفش رو انجام داده، جلسات رو منظم حضور داشته، سخنرانی هایی که به عهدش بوده رو خوب تحقیق کرده، فقط شب اون روز نشسته مطالعه کنه، واقعا ظرف چندین ماه یه کار سنگین کرده و بعدم تو جلسات به شایستگی تونسته بحثش رو ارائه کنه. ببین این شهیده، روز قیامت خدا اینو میذاره جلوی ما، به من طیب میگه که خب ببینم تو چرا نکردی؟ تو مگه تعهد ندادی تو این جمع عضو به این جمع باشی به شرط اینکه این کارا رو انجام بدی؟ نمیدونم ماها چی جواب داریم، چه جوری میتونیم پاسخ بدیم. اینکه قرآن تأکید کرد اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، با عهدی که با خدا بستید وفا بکنید به اون عهد و پیمانهاتون رو بعد از اینکه بستید نشکنید. آیه بعدی هم باز میگه که کسی که این کار رو بکنه مثل همون زنیست که صبح تا شب کارگرانش رو دستور میداد که پنبه ها رو دریسند و نخ بکنند و حتی ببافند و پارچه کنند و بعد دوباره اینا رو دستور میداد که تبدیلش کنید به پنبه، و این در واقع تباه کردن سرمایه عمره و تباه کردن سرمایه ایمانه.